ساعت 19 هفته عصر به وقت تهران. صدای ما رو از رادیو فردا در مجله شامگاهی میشنوید. امروز شنبه 10 آبان 1399 خورشیدی است. من مهرداد قاسمفر در دقایق پیش رو میزبان شما خواهم بود در این مجله. آرزوی تندرستی و دلی آرام برای شما در هر کجا ایران و جهان که ما رو میشنوید دارم. در ادامه مجله شامگاهی رو با مرور چند خبر تازه خواهیم گشود و سپس با گزارش‌ها و دیدگاه‌های تحلیلی کارشناسان در حوزه‌های مختلف ادامه خواهیم داد. چند دقیقه خبر با همکارم نوشین سید حسینی.
سپاسگزارم مهرداد. سلام می‌کنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز پنجشنبه اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته 386 تن بر اثر ابتلا به بیماری کووید 19 جان خود را از دست دادند. او همچنین از شناسایی بیش از 7800 بیمار جدید خبر داد و اینطور گفت:
از دیروز تا کنون تعداد 7820 بیمار مبتلا به کووید 19 بر اساس معیارهای تشخیص قطعی شناسایی شدند که 2417 نفر از این عزیزان در مراکز درمانی بستری شدند. در حال حاضر تعداد 5185 بیمار مبتلا به بیماری کووید به دلیل شرایط بالینی نامناسب در بخش مراقبت‌های ویژه مراکز درمانی بستری هستند.
با احتساب موارد جدید، تعداد رسمی مبتلایان به ویروس کرونا در ایران به بیش از 612 هزار نفر رسید و شمار جان باختگان نیز به مرز 35 هزار تن نزدیک می شود. آمارهای وزارت بهداشت مورد تردید تعدادی از نهادهای داخلی و بین المللی است و آمار واقعی در ایران بسیار بیشتر از آمارهای رسمی برآورد می شود. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت، وضعیت 27 استان از جمله تهران، البرز، گیلان و مازندران همچنان قرمز است و 4 استان نیز در وضعیت هشدار قرار دارند. همزمان عضو شورای شهر تهران حسن خلیل آبادی با بیان اینکه آمار مرگ و میر در تهران افزایشی 100% داشته است، از برنامه ریزی برای ساخت 3 گورستان جدید در پایتخت خبر داد. او علت افزایش مرگ و میرها را اعلام نکرد. روزنامه شرق به نقل از نزدیکان خانواده ایران نژاد نوشته است این خانواده برای بازگرداندن پیکرهای عزیزانشان به ایران با مشکل مالی مواجه هستند. بر پایه این گزارش، دوست خانواده ایران نژاد گفته تلاش می شود که پیکرها برای خاکسپاری به کشور بازگردانده شوند. گرچه به گفته یک نماینده مجلس شورای اسلامی، هزینه انتقال اجساد حدود 300 میلیون تومان برآورد شده است. رسول ایران نژاد و همسرش شیوا محمد پناهی به همراه فرزندانشان آنیتا 9 ساله و آرمین 6 ساله روز سه‌شنبه در پی غرق شدن قایق حامل پناهجویان در آب‌های میان فرانسه و بریتانیا جان خود را از دست دادند. فرزند دیگر خانواده آرتین 15 ماهه به همراه 2 سرنشین دیگر این قایق همچنان مفقود الاثر گزارش شدند. روز شنبه کارگران بخش‌های داخلی شرکت نیشکر هفت‌تپه در اعتراض به بازداشت 4 تن از نمایندگان خود اعتصاب کرده و در مقابل دفتر مدیریت این شرکت تجمع کردند. یوسف بهمنی، ابراهیم عباسی منجزی، مسعود حیوری و حمید منبینی روز پنجشنبه به دست ماموران یگان ویژه نیروی انتظامی بازداشت شدند. کانال رسمی کارگران هفت‌تپه امید اسدبیگی کارفرمای خصوصی این شرکت را مسئول این بازداشت ها معرفی کرده است. به گفته این کانال تلگرامی، امید اسدبیگی در تماس با دادستان شوش خواستار بازداشت نمایندگان کارگران شده بود. کارفرمای خصوصی نیشکر هفت‌تپه به اتهام سوء استفاده 1.5 میلیارد دلاری همراه با تعدادی دیگر در حال محاکمه است. یک کارگر در رودبار به دلیل اخراج از کار دست به خودسوزی زد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس اداره تعاون در رودبار این کارگر را جوانی اهل روستای گنج معرفی کرده و گفته است که او روبروی شرکت یکی از معادن ماسه شهرستان رودبار خودسوزی کرد. خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران هرانا هویت این فرد را صابر بهبودی 32 ساله گزارش کرده است. هرانا به نقل از یک منبع مطلع افزوده است که او به دلیل اخراج از مدن و در اعتراض به 4 ماه بیکاری خودسوزی کرده. او بالای 90% دچار سوختگی شده و وضعیت او وخیم گزارش شده است.
سپاس. نوشین سید حسینی، آخرین خبرها که از او شنیدید. دعوت میکنم در صورت تمایل همین خبرها و برخی گزارش‌های رادیو فردا رو با مراجعه به وبسایت ما در آدرس radiofarda.com پی بگیرید. مجله رو ادامه خواهیم داد با این مطالب. موجی از ایمیل های تهدیدآمیز برای هزاران آمریکایی. منابع ایالات متحده میگویند هکرهای ایرانی مقصرند. انتخابات ایالات متحده آمریکا زیر ذره بین. کرونا همچنان در ایران در حال گرفتن قربانی است. جمهوری اسلامی ایران میگوید هیچ کمکی به بازگرداندن خانواده ایرانی غرق شده در کانال مانش نمی کند. نظرات شما شنوندگان و بیش از اینها، امیدوارم تا پایان این مجله ما رو همراهی کنید. در پی رکوردهای پیاپی آمار بستری‌ها و فوتی‌های ناشی از کرونا در هفته‌های اخیر در ایران، هفته گذشته و این هفته از سوی وزارت بهداشت و منابع تصمیم گیر از جمله ستاد ملی مقابله با کرونا، محدودیت‌ها برپا و تشدید شده است. درباره این خبر و خبرهای مرتبط با همکارم سپیده بهکام همراه میشیم. سپیده، شروع کنیم از آخرین و تازه‌ترین خبرهای مرتبط با کرونا در کشور.
درود به تو مهرداد و همراهان رادیو فردا. همونطور که تکرار میشه، این روزها وضعیت اصلا وضعیت خوبی نیست، به شدت بحرانیه، هم به لحاظ شمار مرگ و میر و هم به لحاظ شمار مبتلایان. وضعیت کادر درمانی هم همینطور بحرانیه. بخش زیادی از کادر درمانی جان خودشون رو از دست دادن بر اثر ابتلا به ویروس کرونا. امروز دبیرکل خانه پرستار گفته که همین موضوع و از دست دادن شماری از پرستاران باعث شده که نیروی کافی نباشه و بخشی از همین مسئله تأثیر میذاره روی مرگ و میر بالای افراد، چون نیروی کافی نیست برای رسیدگی. حسن خلیل آبادی، مرداد، عضو شورای شهر تهران امروز گفته که 100% در تهران شمار جانباختگان کرونایی افزایش پیدا کرده و ظرفیت بهشت زهرا کامل شده و قرار هستش که برنامه‌ریزی بشه 3 قبرستان جدید در تهران احداث بشه. همینطور گفته شده که ظرفیت غسالخانه های بهشت زهرا با بیماران کرونایی پر شده. اما رئیس سازمان بهشت زهرا به این مسئله واکنش نشون داد. در گفتگویی که داشت با شبکه خبر گفت که بهشت زهرا الان 8 ماه و اندی هست که در بحران قرار داره و پر شدن ظرفیت سالن‌های تطهیر بهشت زهرا با بیماران کرونایی این شایعه است. در مورد افزایش شمار کشته شده ها، هشداری که امروز داده شد مربوط میشه به علیرضا ناجی، رئیس مرکز ویروس شناسی مسیح دانشوری، بیمارستان مسیح دانشوری. او گفت که اگر مدیریت نشه و با همین روشی که روشایی که داره پیش میره ادامه بدیم، شمار کشته ها افزایش پیدا میکنه و حتی به روزی 900 نفر هم خواهد رسید. گفت راهش این هستش که ما 2 تا 3 هفته کل کشور رو قرنطینه بکنیم و از مردم بخوایم که به طور کلی از کشور خارج نشن. در همین رابطه هم مجید مختاری، یک عضو کمیته ستاد مقابله با کرونا، صحبت‌هایی کرد با یک برنامه تلویزیونی و حتی گفتش که ممکن هست قرنطینه هم کافی نباشه. صحبت‌های ایشون رو بشنویم.
به نظر میرسه که ما اگر توان این رو داشته باشیم، حتی نه تنها قرنطینه، حتی حکومت نظامی شاید لازم باشه. به این شدت این مسئله جدی هست.
به این شدت به گفته ایشون جدیه. اما چند هفته پیش که رئیس شورای شهر تهران گفته بود که باید قرنطینه بشن و چند هفته تعطیل بشه، اینطور که خود آقای هاشمی، محسن هاشمی گفته، هیچ جدی گرفته نشد و بنابراین به گفته او شاهد افزایش شمار مبتلایان و فوتی‌های کووید 19 هستیم.
با این حال، همونطور که در مقدمه هم گفتم، تصمیمات تازه‌ای گرفته شده برای قرنطینه از هفته گذشته، این هفته هم داره تمدید میشه.
درسته مهرداد، امروز گفته شد که 1 هفته دیگه اصنافی که حالا اسمشون اعلام شده، مثل آرایشگاه ها و جاهای شلوغ، سینماها، مراکز فرهنگی و غیره، 1 هفته دیگر تعطیل خواهند بود، به جز اونهایی که مایحتاج عمده روزمره مردم رو تهیه میکنن و پلیس هم سرزده میره به اماکن اگر که تخلف کنن پلم میکنه. امروز در جلسه ستاد مبارزه با کرونا آقای روحانی گفتش که برای 25 استان و 46 شهرستان محدودیت‌های جدیدی در نظر گرفته شده. با هم بشنویم صدای آقای روحانی رو.
امروز تصمیمات مهمی باز برای محدودیت گرفتیم نسبت به 25 استان با یک شرایط خاصی، برای 46 شهرستان اونها با شرایط متفاوت و مختلف، و اون 43 شهرستان قبلی رو هم که محدودیت بر اونها قائل بودیم تمدید کردیم.
مثلا این صحبت‌های آقای روحانی بود امروز در جلسه ستاد مبارزه با کرونا. اما چیزی که خیلی به چشم میاد این هست که موضوع به نظر میرسه که داره کمی امنیتی میشه. مثلا آقای روحانی گفتش که بسیجیان باید نیازمندی‌های افراد قرنطینه شده رو تامین بکنن، یا عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور گفته که بسیج درمانگاه‌ها و هلال احمر در زمینه مقابله با کرونا فعال میشن، مساجد هم قابلیت فعالیت در این زمینه رو دارم، و آقای سلامی، حسین سلامی فرمانده سپاه، حتی از طرحی صحبت کرده که 20 آبان اجرا میشه حدود 10 روز دیگر، و در اون طرح سپاه برای مقابله با کرونا اونطور که آقای سلامی گفته به نقاطی که کرونا محل سکونت خودش قرار داده حمله میکنه و تلاش میکنه اوضاع رو با جستجوی خانه به خانه بیماران به گفته آقای سلامی کنترل کنه.
خیلی سپاسگزارم از تو سپیده بهکام، همکارم با ما همراه بود. اما در ادامه این مجله گزارش دیگری خواهیم داشت از پناهجویان غرق شده و خبرهای مرتبط، اما پیش از اون
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقهایی که
این خبر در توییتر با سوب زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
اینستاگرام رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
4 روز پس از جان باختن یک خانواده پناهجوی ایرانی در جریان واژگونی قایقشان در آبهای میان فرانسه و بریتانیا، اکنون مسئله بازگرداندن پیکر آنان به ایران مسئله ساز و خبرساز شده است. از طرفی خانواده این افراد از توان مالی مناسب برای این اقدام ناتوانند، و از سوی دیگر کنسولگری ایران تأکید کرده که هیچ کمکی از او بر نمی آید. شاهین بشیری گزارش می دهد.
رئیس اداره کنسولی وزارت امور خارجه ایران گفت این وزارتخانه نمی تواند هیچ کمکی به خانواده ایران نژاد برای بازگرداندن اجساد اعضای این خانواده کند که در واقعه واژگونی قایق پناهندگان جان باختند. به گزارش روزنامه شرق، جمشید پرویزی تأکید کرد که کنسولگری ایران در مرحله شناسایی اجساد و تشخیص هویت همراهی می کند، اما از لحاظ منابع مالی کمکی نمی تواند بکند، چون منابعی ندارد. وی افزود آنها فقط می توانند کارهای اداری حمل اجساد به ایران را انجام دهند. از سوی دیگر نماینده سردشت در مجلس گفته است که حدود 300 میلیون تومان برای انتقال اجساد لازم است، ولی تأمین این هزینه برای این خانواده غیر ممکن است. در همین حال رئیس اداره کنسولی وزارت امور خارجه ایران گفته است که زمانی وضعیت بهتر بود و بودجه‌ای به نام بودجه در راه ماندگان بود که آن هم به افراد زنده می رسید که شرایط ناگواری داشتند، ولی باز هم این درگذشتگان در این دایره قرار نمی گرفتند. به گفته این مقام وزارت امور خارجه، در شرایط فعلی یا خانواده باید مبلغی را بپردازد یا اجساد در همان محل دفن خواهد شد. رسول ایران نژاد و همسرش شیوا محمد پناهی و فرزندانشان آنیتا 9 ساله و آرمین 6 ساله سه‌شنبه گذشته در حادثه غرق شدن قایق حامل پناهجویان در آبهای میان فرانسه و بریتانیا جان خود را از دست دادند. فرزند دیگر خانواده آرتین 15 ماهه و 2 سرنشین دیگر قایق همچنان مفقود الاثر گزارش می شوند. مرگ این افراد بازتاب گسترده ای در رسانه های فرانسه و بریتانیا داشت. الهه بقراط، روزنامه نگار و سردبیر کیهان لندن در مورد وضعیت مهاجران و آنچه بر سر آنان در مسیر مهاجرت به اروپا می آید به رادیو فردا چنین می گوید.
یادتون باشه چند سال پیش نزدیک 40 ایرانی در آبهای اطراف استرالیا قایقشون غرق شد و کشته شدند به همراه 10 مهاجر دیگه. در مورد کانال مانش و این مسیری که از طرف فرانسه به طرف بریتانیا هست، خب ببینید برای ایرانی ها اولا اروپا جای نزدیکتریه، ترجیح میدن به جایی برن که زبان انگلیسی داره، ولی موضوع سر این هستش که این وسط که در همین مورد خانواده ایران نژاد هم اتفاق افتاده، سرنوشت اینها به غیر از اینکه توسط نظام‌هایی رقم میخوره که در کشورهاشون حاکم هستن، حالا به دلیل شرط اقتصادی سیاسی توسط قاچاقچیانی رقم میخوره که با گرفتن تمام پول و سرمایه اینها رو به کام مرگ میفرستن. اون وقت در اینجا وقتی اینها دیگه ساکن فرانسه هستن و یا دارن به طرف انگلیس میرن، مسئولیتش با اتحادیه اروپا و با کشورهای مربوطه و در این مورد فرانسه و انگلیس هست که باور نکردنی هست که این کشورها نتونند چنین موزلی رو که در سالهای اخیر شدت پیدا کرده سازماندهی بکنند و طوری موضوع مهاجرت و مهاجرت پذیری رو و یا موضوع قاچاقچیان رو پیگیری بکنند که اینجور با جان آدم ها بازی نشه.
چند روز بعد از واژگونی این قایق حامل 22 پناهجو در کانال مانش، یک ایرانی کرد بازداشت شد. روزنامه گاردین گزارش داده است وی هدایت قایق حامل پناهجویان را بر عهده داشته است. بر اساس این گزارش، شرایط جوی و آب و هوایی در زمان حمل پناهجویان بسیار بد بوده و این شهروند ایرانی بدون در نظر گرفتن خطر سرنگونی قایق پناهجویان را حمل می‌کرده است. دادستانی شهر دانکرک می‌گوید بازجویی از این شهروند ایرانی و کسانی که نجات یافته بودند نشان می‌دهد وی روابط نزدیکی با قاچاقچیان انسان داشته است. این گزارش میگوید خود شهروند ایرانی مدعی شده که تنها یک پناهجو بوده، اما دادستانی دانکرک با توجه به تحقیقات، شواهد و گفته‌های پناهجویان نجات یافته این ادعا را قبول نکرده است. در این گزارش نامی از شهروند کرد ایرانی منتشر نشده، اما وی تحت قوانین فرانسه به اتهام قتل نفس غیر عمدی بازداشت شده است. در صورت اثبات اتهام وی ممکن است تا 10 سال به حبس محکوم شود. گفته می شود اکثریت پناهجویان غرق شده در حادثه سرنگونی قایق ایرانی و عراقی بودند.
شاهین بشیری گزارش میداد.
خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
تنها 3 روز دیگر، 3 نوامبر برابر با 13 آبان فرا میرسد و انتخابات سراسری آمریکا برگزار خواهد شد. در هفته‌های گذشته انتخاب رئیس جمهوری آینده ایالات متحده به مهمترین و پرخبرترین سوژه رسانه‌های داخلی و جهانی تبدیل شده است. اما در روز 3 نوامبر علاوه بر رئیس جمهوری آینده آمریکا، 10 تن از نمایندگان کنگره آن کشور هم انتخاب خواهند شد. انتخاباتی که ممکن است ترکیب مجلس نمایندگان و مجلس سنا در سال آینده را تغییر دهد. جمشید زند همکارم با من همراه تا نگاهی دقیق‌تر بیندازیم به انتخابات آمریکا. جمشید، اول از چگونگی برگزاری انتخابات بگو.
سلام به شما و شنوندگان از رادیو فردا. همونطور که اشاره کردی، گرچه انتخابات ریاست جمهوری پرخبرترین ها بود در چند هفته گذشته، ولی طبق قوانین انتخاباتی آمریکا در 3 نوامبر قراره که 35 سناتور جدید و تمام 435 نمایندگان مجلس نمایندگان کنگره آمریکا هم انتخاب بشن. قوانین انتخاباتی آمریکا که میگه که اعضای مجلس نمایندگان هر 2 سال یک بار باید انتخاب بشن، یعنی در انتخابات 3 نوامبر شاید این خواهیم بود که 435 نماینده، بعضیاشون جدید و بعضیاشون دوباره انتخاب خواهند شد، راهی مجلس نمایندگان بشن و اکثریت مجلس نمایندگان الان در دست دموکرات هاست و تلاش میکنن که در 3 نوامبر هم این اکثریت رو حفظ بکنن. دموکرات ها الان 232 کرسی رو دارن در مجلس نمایندگان، جمهوری خواهان 197 کرسی رو دارن، 5 کرسی هم خالی هست و 1 نماینده هم از حزب لیبرتریان یا آزادی خواه هستش. اما من نمایندگی مجلس سنا 6 ساله و در قوانین انتخاباتی آمریکا ذکر شده که هر 2 سال 1/3 سناتورها باید دوباره انتخاب بشن. یعنی یک سناتور میتونه از حوزه خودش دوباره انتخاب بشه یا اینکه کاندید دیگری جای اونو میگیره. امسال قراره 35 سناتور انتخاب بشن از ایالات‌های مختلف آمریکا. در حال حاضر اکثریت مجلس سنا با 53 کرسی دست جمهوری‌خواها هست. دموکرات‌ها 45 کرسی دارن. دو تا سناتور مستقل هم هستن که در بیشتر رأی‌گیری‌ها با دموکرات‌ها متحد میشن و طبق قوانین آمریکا باز هم معاون رئیس جمهور آقای مایک پنس الان رئیس مجلس سنا هستش. دموکرات‌ها در تلاش هستن که در انتخابات 3 نوامبر 3 یا حداقل 4 کرسی مجلس سنا بیشتر به دست بیارن. از یه طرفی از طرف دیگه هم اکثریت خودشون رو در مجلس نمایندگان حفظ بکنن که بتونن کنگره رو یک دست به نفع دموکرات‌ها رقم بزنن.
یک سوالی که خیلی ها میپرسن این است که آمریکا با جمعیت بیش از 330 میلیون جمعیتش چطور انتخاباتش برگزار میشه؟ آیا مبتنی بر اکثریت هست؟ مبتنی بر چه چیزی است؟ رأی الکترال چیه؟ یه توضیح کنید.
بله، انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از طریق رأی مستقیم مردم و شمارش مستقیم آرا نیست، یعنی مثل بقیه کشورها نیست که هر کاندید یا هر حزبی بیشترین رأی رو آورد نماینده اون حزب اتوماتیک به عنوان رئیس جمهور انتخاب بشه. مردم رأی میدن و از طریق سیستمی که الکترال کالج خونده میشه رئیس جمهور ایالات متحده تعیین میشه. اونم به این شکلی که رأی دهندگان در یک ایالتی رأی خودشون رو به کاندید حزبی مورد علاقهشون و معاونشون به صورت یک بسته حزبی دو نفره است، رئیس جمهور و معاون، رأی میدن و هر حزبی که بیشترین رأی رو بیاره تمام اون ایالت به اسم اون حزب نوشته میشه. مثلا اگر در یک ایالتی 5 میلیون نفر به جمهوری خواهان رأی بدن به کاندید جمهوری خواه و 4 میلیون و مثلا 850 هزار نفر به کاندید حزب دموکرات رأی بدن، کل الکترور کالج اون ایالت میره برای حزب جمهوری خواه، صرف نظر از اون که نزدیک به 5 میلیون از دموکرات ها به نامزد خودشون رأی داده بودن. و هر ایالت هم به اندازه نمایندگانی که در کنگره، یعنی در مجلس نمایندگان و مجلس سنا نماینده داره، به همون تعداد هم الکترور کالج داره. مثلا ایالت کالیفرنیا که بزرگترین ایالت آمریکا هست با 35 میلیون نفر جمعیت، 55 نماینده در کنگره داره مجموعا در مجلس نمایندگان و سنا، و در نتیجه 55 تا الکترور کالج هم داره که رأی بدن به رئیس جمهور آینده آمریکا. اما الکترور کالج ها رو رهبران حزب و یا کنگره های محلی در هر ایالت انتخاب میکنن از میان اعضا و یا هواداران حزب، و یک پروسه هم داره که بعد از رأی گیری 3 نوامبر یا هر رأی گیری دیگری این افراد هستن که جمعشون میرسه به 538 نفر در کل آمریکا. این ترکیب اینها هست که بعد از رأی گیری رأی اون ایالت رو به نفع حزب جمهوری خواه و حزب دموکرات میدن، و اگر کاندیدی 270 و یا بیش از اون رأی بیاره به عنوان رئیس جمهور آینده و معاون رئیس جمهور انتخاب میشه، که در تاریخ آمریکا ما کم داشتیم که به این صورت بشه که به گره بخوره، یعنی خورده ولی بعد از چند هفته حل شده. ولی در انتخابات 3 نوامبر بعضی از کارشناسا برآورد میکنن که احتمال داره نتایج آرا به طول بکشه خوندنش و حتی پذیرشش از طرف هر کدوم از کاندیداها. این نکته هم باید بگم که تا روز آخر معلوم نمیشه که کدوم ایالت‌ها تمایل به کدوم کاندید دارن. بعضی ایالت‌هاش که بهش میگن ایالت‌های سوینگ هستن، مثل آریزونا، فلوریدا، کارولینای شمالی، تا آخرین لحظه نمیدونن که رای دهندگان به کجا رای خواهند داد. و آخرین نکته هم این است که نتایج انتخابات که اعلام میشه ساعتی بعد از 3 نوامبر نتایج رسمی نیست. نتایج رسمی در ماه دسامبر بعد از اینکه الکترال کالج رأی دادن اعلام خواهد شد.
سپاسگزارم. جمشید زند با ما همراه بود و نگاهی مختصر و سریع کردیم به انتخابات آمریکا. مقامات پلیس فدرال FBI و وزارت امنیت میهن آمریکا جمعه 9 آبان در بیانیه مشترک اعلام کردند هکرهای ایرانی عامل موجی از ایمیل‌های تهدیدآمیز برای هزاران آمریکایی هستند و آنها همچنین موفق شدند که به دادهای اطلاعاتی رای دهندگان دسترسی پیدا کنند. ساعتی پیش در همین باره با محمود تجلی مهر کارشناس حوزه مخابرات ساکن آلمان گفتگو کردم و از او درباره این هکرهای ایرانی پرسیدم.
تلاش میکنن که اینها هم در این میدان یک بازی خودشون انجام بدن، ولی به نظر نمیاد تاثیر خیلی چشمگیری داشته باشه. حالا فرض کنید به اطلاعات رای دهندگان دو تا سه تا شهر کوچک در یک جای در آمریکا هم دسترسی پیدا کرده باشن و چیزهایی برای اونها فرستاده باشن، آخرش که چی؟ یعنی من فکر میکنم بیشتر یک گرد و خاکی است که اینا رو انداختن تا تاثیر خیلی جدی. تاثیر جدی رو 4 سال پیش روسیه به هر حال تونست بگذاره که سر صدای زیادی هم کرد، ولی بالاخره اون سلاح هم یک زمانی کند خواهد شد، چون به هر حال با این جور چیزها مقابله میشه، روشنگری میشه، کاربران سطح در واقع دانششون رو در استفاده از این ابزارهای اینترنتی و ایمیل اینها بالاتر میبرن و این سلاح‌ها یک زمانی کند خواهد.
ولی آقای تجلی مهر، به هر حال آنچه که گزارش داده میشه از این هکرها به عنوان یک خطر از طرف نهادهای پلیس و امنیت امریکا یاد میشه و جدی دارن میگیرن، از طرفی هکرهای ایرانی همین 2 روز پیش هم شرکت مایکروسافت اعلام کرد که هکرهای ایرانی جعل کردن عنوان برگزار کننده های 2 کنفرانس امنیتی بین المللی رو، یکی در آلمان دیگری در عربستان سعودی، و تونستن ایمیل افراد سرشناسی که تعیین کننده خط مشی‌های جهانی و بین‌المللی هم در مواردی در کشورهاشون بودن دسترسی پیدا کنن. به نظر نمیاد که خیلی به اصطلاح بی هدف باشه یا بی نتیجه این فعالیتی که اینها دارن میکنن.
نه خب طبیعتاً بی هدف که نیست، اینها خودشون که بدون هدف کار نمیکنن، نتیجهشون در این خیلی نسبی بوده. ببینید کلن هکرها بیش از اون که توانایی و تسلطشون به این ابزار برایش ها هک کردن باشه، استفادهشون بیشتر از ناآگاهی و دانش پایین کاربران و مردم هستش، از اون بیشتر استفاده رو میکنن. یعنی بیشتر موفقیت اینا شاید بشه راحت گفت بالای 80% از آگاهی پایین مردم در استفاده از این ابزار هست. چون به حد خیلی گسترده عمل میکنن، این تاثیر رو در جامعه میگذاره، ولی روش ها از نظر تخصصی و تکنیکی اصلا روش ها پیچیده نیستن. ببینید اگر کسانی بیان فرض کنید، حالا این مسئله ورود به ایمیل اتفاقا پیچیده تره، اینکه آدرس ها رو در یک جای فرض کنید یک اداره رو در آمریکا هک بکنن، آدرس رای دهندگان اون ناحیه رو به دست بیارن، برای اونها ایمیل بفرستن، روش پیچیده نیست. هک کردن اون اداره میتونه پیچیده باشه. ایمیل های گسترده فرستادن و صفحات جعلی، تصویر جعلی اینا به فرستادن کار سختی نیست، حتی آدرس فرستنده ایمیل را جعل کردن هم کار سختی نیست. این هم یکی از در واقع مشکلاتی است که در استانداردهای مخابراتی وجود داره. ولی ورود به ایمیل کسی نشون دهنده این هستش که اولا تاثیرات گسترده داره. مثلا فرض کنید ایمیل وزیر خارجه آلمان رو هک کنن و ایمیلش رو بخونن، به خاطر اینکه اشتباه کرده رفته روی سایت جعلی. حالا مثال میذارم، همچطور برای اون اتفاق نیفتاده، ولی یکی از روش ها بوده که چند روز پیش هم در یک جای دیگه اتفاق افتاده از طرف هکرهای ایرانی، اینا ما شاهدش بودیم. ببینید اینها اگر کسی ایمیلش رو 2 مرحله‌ای بکنه ورودش رو، و برای ورود به ایمیلش اول پاسورد بده، بعد کدی که برای تلفنش فرستاده میشه از اون استفاده بکنه، اون وقت این هکرها و اینها سلاحشون دو حد بسیار زیاد، نمیخوام بگم کامل، دو حد بسیار زیادی کند خواهد شد. میخوام در نهایت اینو بگم که هکرها از ناگاهی دانش پایین کاربران بیشتر سود میبرن تا تکنیک های خیلی پیشرفتهشون.
گفتگوی ساعتی پیش من بود با محمود تجلی مهر، کارشناس حوزه مخابرات ساکن آلمان.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
مجله شامگاهی ما به پایان رسیده. البته بعد از این مجله بلافاصله بعد از پایان مجله شامگاهی میتونید به برنامه دریچه همکارم مهتاب وحیدی راد اون رو تهیه و اجرا میکنه گوش بدید، اما پیش از اون این مجله رو به پایان میبریم. من مرتاد قاسمفر از همه شما که ما رو همراهی کردید سپاسگزارم و امیدوارم که همچنان با ادامه برنامه های ما بمانید.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه
گزارش جدید جاوید رحمان به مجمع عمومی سازمان ملل حاوی مستنداتی از نقض حقوق بشر توسط مقام‌های جمهوری اسلامی، ادامه فشارها بر خانواده نسرین ستوده وکیل زندانی، تشکیل پرونده جدید برای نازنین زاغری شهروند دوتابعیتی ایرانی بریتانیایی، بازداشت یک شهروند دوتابعیتی دیگر و ادامه بازداشت و صدور احکام زندان برای فعالان مدنی و بهائیان در ایران. من مهتاب وحیدی راد هستم و ازتون دعوت میکنم در یک مجله دریچه دیگر با من همراه باشید. جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران در گزارش شفاهی خود به مجمع عمومی سازمان ملل جمهوری اسلامی ایران را به نقض جدی حقوق شهروندان خود متهم کرد. او در سخنان خود با اشاره به سرکوب خونین اعتراض‌های آبان سال گذشته از کشتار و اعدام معترضان انتقاد کرد و با نام بردن از نوید افکاری جوان اهل شیراز که چندی پیش اعدام شد گفت که اعدام او به رغم وجود ادعاهای مبنی بر شکنجه و اخذ اعتراف‌های اجباری بود. جاوید رحمان همچنین بار دیگر خواستار آزادی همه زندانیان سیاسی و عقیدتی شد. پس از سخنان گزارشگر ویژه سازمان ملل، نمایندگان آمریکا، کانادا و اتحادیه اروپا هم از وضعیت حقوق بشر در ایران و سرکوب و کشتار معترضان انتقادهایی را مطرح کردند. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان در پاریس، درباره گزارش اخیر جاوید رحمان میگوید:
این گزارش است که معمولاً بهش میگن گزارش‌های سالیانه برای مجمع عمومی سازمان ملل و حاوی همه مسائل نقض حقوق بشر، از موضوع سالگرد تظاهرات پارسال که تاکنون مسئولان جمهوری اسلامی شمار قربانیان رو هم به طور رسمی اعلام نکردن بگیرید، تا اعدام نوید افکاری، تا به طور کلی وضعیت متاسفانه وخیم حقوق بشر در ایران، زندانیان سیاسی و و و مقامات جمهوری اسلامی 4 دست میگن که سازمان ملل، جامعه جهانی اصلا در امور داخلی ما حق دخالت نداره و خب هم جهان شمول بودن حقوق بشر رو زیر علامت سوال میخوام ببرن. همان وقتی که مثلا نقض حقوق بشر مثلا در آمریکا مطرح میشه، اونجاست که صحبت از حقوق بشر میکنن. بنابراین حقوق بشر اگر درباره به قول خودشون دشمنان جمهوری اسلامی باشه جهان شموله، ولی اگر درباره وضعیت نابسامان حقوق بشر در ایران باشه امر داخلی است و سازمان ملل، مجامع بین‌المللی حقوق بشر حق دخالت ندارند.
اما با همه این انتقادها فشار بر دگراندیشان و منتقدان جمهوری اسلامی ادامه دارد. یکی از این موارد زندانی کردن نسرین ستوده وکیل دادگستری است و فشارهای امنیتی بر خانواده‌اش. وکیلی که طی سالهای گذشته وکالت شماری از زندانیان سیاسی و عقیدتی را بر عهده داشته و حالا با حکم 33 سال زندان و 148 ضرب شلاق زندانی است. اما فشارها بر این مدافع حقوق بشر به همین جا ختم نمی شود. 2 سال پیش بود که مأمورین امنیتی همسر او رضا خندان را بازداشت کردند. بازداشتی که 3.5 ماه به طول انجامید. یا 8 سال پیش که فرزند 12 سالش مهراوه را ممنوع الخروج کردند و حالا که مهراوه خندان 20 ساله شده او را دادگاهی می کنند. مهراوه خندان، فرزند نسرین ستوده و رضا خندان، مرداد ماه گذشته و پس از اعتراض به برخورد یکی از مأمورین بند زنان زندان اوین چند ساعت بازداشت و پس از تأمین وثیقه به طور موقت آزاد شد. دادگاهش هفته پیش برگزار شد. رضا خندان، همسر نسرین ستوده، درباره پرونده فرزندشان مهراوه بیشتر میگوید.
از چند ماه پیش دادسرای اوین پرونده ای رو بر علیه دختر من تشکیل داده بود که بر اساس اون بود که حدود 2 ماه پیش چند تا تیم عملیاتی دادسرا و نهادهای دیگه اومدن خونه ما و دخترمون رو بازداشت کردن به اتهام توهین به مأمور زندان و ضرب و جرح ایشون، که البته خب اون موقع هم ما مطرح کردیم که این یه پرونده عادیه، باید توی دادگاه عادی رسیدگی میکرد. هجوم این همه نیروی امنیتی هیچ دلیلی نداره، مگه ایشون تروریسته که چنین کاری کردن؟ ولی به هر حال چون زور دارن، قدرت دارن، این کارو کردن و در ادامه همون پرونده رو تکمیل کردن، ظاهرا فرستادن دادگاه کیفری 2. چند وقت پیش برای ما احضاریه اومده بود که مهراوه باید 5 آبان توی دادگاه حاضر بشه. ما رفتیم به آقای مصطفی نیلی و خانم شادی حلیمی که وکالت مهراوه رو لطف کرده بودن به عهده گرفته بودن. خود مهراوه هم دفاعیاتش رو انجام داد. از طرف زندان هم علاوه بر اون خانم مأمور، خانم دیگه ای هم اومده بود که نماینده قسمت حقوقی اونجا بودن. دفاعیات انجام شد، جلسه دیگه تشکیل نخواهد شد، اما قاضی با توجه به دلایل و مشاهده فیلم دوربین مدار بسته و دفاعیات مهراوه و وکلاش رأی صادر خواهد کرد.
ناهید تقوی، شهروند دو تابعیتی ایرانی آلمانی، 25 مهر ماه توسط مأمورین امنیتی در منزلش در تهران بازداشت شد. او ممنوع الملاقات است، به وکیل دسترسی ندارد و علت بازداشتش هم اعلام نشده است. ناهید تقوی 66 سال دارد و مدتی در شهر کلن آلمان ساکن بوده. مریم کلارن، فرزند ناهید تقوی، درباره بازداشت مادرش به رادیو فردا گفت:
مادرم در جمعه گذشته تو تهران بازداشت شدن. من داییام به زندان اوین رفتن و سوال کردن و اجازه گرفتن که دواهاشو بهش بدیم چون فشار خونش خیلی بالاست، اما اجازه ندادن و ما هیچ خبری از مامانم نداریم. ما وکیل گرفتیم اما وکیلم هیچ ممکنی نبود با مامانم صحبت کنه. مامانم بازنشسته هستش و به عنوان یه انسان تو حق زنان و حقوق بشر کمک میکنه.
به جز ناهید تقوی، همکنون چند شهروند خارجی یا دو تابعیتی دیگر هم در ایران زندانی‌اند. از جمله سیامک نمازی، شهروند ایرانی آمریکایی، کایلی مورگیلبرت، استاد دانشگاه با تابعیت استرالیا، احمد رضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی سوئدی و نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی که فروردین سال 95 در تهران بازداشت و به اتهام تلاش برای براندازی نرم نظام به 5 سال زندان محکوم شد. در حالی که محکومیت او چند ماه دیگر به پایان می رسد، قرار است روز دوشنبه در رابطه با پرونده دیگر محاکمه شود به اتهام تبلیغ علیه نظام. نازنین زاغری از اسفند 98 با پابند الکترونیکی در مرخصی به سر می برد. محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران در نروژ، درباره این قبیل بازداشت ها می گوید:
در واقع سال هاست که نهادهای حقوق بشری گفتند که بیشتر این پرونده ها در واقع پرونده قضایی نیستند، بلکه یک نوع گروگانگیری است که به شکل یک پرونده قضایی در اومدن. اکثر این افراد با اتهامات امنیتی توسط دادگاه های انقلاب پشت درهای بسته محاکمه میشن و ما میدونیم که دادگاه انقلاب در واقع نهادهای امنیتی هستن که یک سری سناریوی از پیش تصمیم گرفته شده رو پیش ببرن و همه چیز نشون میده که به خصوص در این پرونده صحبت از یک گروگانگیری و این اتهامات صحت نداره و جمهوری اسلامی از این شهروندان استفاده میکنه برای گرفتن نوعی باج یا بدهی‌های گذشته.
اما نازنین زاغری تنها زندانی سیاسی نیست که در زمان حبس برایش پرونده دیگر تشکیل می شود. دیدبان حقوق بشر اخیراً از تشکیل پرونده جدید برای نیلوفر بیانی، فعال محیط زیست زندانی، خبر داد. نشر اکاذیب اتهام جدید اوست به دلیل انتشار نامه‌هایی درباره آزارها و شکنجه‌های روحی که در دوره بازداشت متحمل شده بود. نیلوفر بیانی از بهمن سال 96 زندانی است و به اتهام جاسوسی و همکاری با دولت متخاصم به 10 سال حبس محکوم شده. برای پریسا رفیعی، فعال دانشجویی، هم جدیداً پرونده دیگری تشکیل شده به اتهام تبلیغ علیه نظام که مربوط به اطلاع رسانی او درباره شرایط بازداشت و بازجویی است. این دانشجوی دانشگاه تهران در پرونده نخست خود به دلیل شرکت در اعتراض‌های دانشجویی به 1 سال زندان محکوم شد و از تیر ماه امسال این محکومیت را در زندان اوین می‌گذراند. پریسا رفیعی که در پی اعتراض‌های دی ماه 96 3 هفته در بازداشت بود، پس از آزادی موقت از شرایط بازداشتگاه‌ها نوشت و از آنچه بر زندانیان زن می‌گذرد. تارا سپهریفر، پژوهشگر امور ایران در دیدبان حقوق بشر، میگوید
به نظر میرسه این پرونده ها و در واقع نوع اتهامی که این افراد باهاش مواجه شدن، نیلوفر بیانی و پریسا رفیعی، مشخصا اشاره به نامه هایی داره که این دو در اون از وضعیت بازداشتشون و بدرفتاری هایی که باهاشون در دوره بازداشت شده شکایت کرده بودن و این جای نگرانی بسیار داره، برای اینکه وظیفه مقامات قضایی بررسی شفاف و بی‌طرفانه این ادعاهای بدرفتاری که بسیاریش هم دردناک و خلاف تمام قوانین داخلی و بین‌المللی هستش باید باشه و مقامات قضایی به جای اینکه به بررسی این ادعاهای افراد بپردازن، دارن کسانی رو که از بدرفتاری‌ها شکایت اولا به مقامات حکومتی و بعد افکار عمومی بردن رو سعی میکنن مجازات بکنن و این اتفاق بعد از روینمایی از سند امنیت قضایی که به گفته مقامات قضایی قرار در واقع تاکید مجدد قوه قضایی بر پایبندی به اصول دادرسی عادلانه باشه بسیار شبهناک هستش، برای اینکه مسئله شکنجه و عدم بررسی اون رویه‌ای هستش که مقامات قضایی دهه‌ها در پیش گرفتن و هیچ عزم جدی برای تغییر این روند وجود نداره متاسفانه.
شعبه 3 دادگاه انقلاب مشهد برای 5 بهایی حکم زندان صادر کرد. ساناز اسحاقی، نیکا پاکزادان، فرانه دانشگری، نکیسا حاجی‌پور و نغمه ذبیحیان هر کدام به 1 سال زندان محکوم شدند به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق تبلیغ آیین بهایی. فرید زیرگی مقدم، دیگر شهروند بهایی، هم از 28 مهر ماه محکومیت خود را در زندان بیرجند می‌گذراند. او در 2 پرونده به اتهام‌های عضویت در تشکیلات بهایی و توهین به مقدسات جمعاً به 6 سال زندان محکوم شده است. اتهام‌هایی که طی سال‌های اخیر علیه 10 بهایی مطرح شده و سیمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهایی، می‌گوید این اتهام‌ها تنها ریشه در مقابله جمهوری اسلامی با اعتقادات بهاییان دارد.
بهاییان در ایران فقط به دلیل اعتقاداتشون به دیانت بهایی در زندان هستند. همینطور بهاییان از حقوق اقتصادی محروم هستند، به طوری که در چند سال گذشته صدها خانواده بهایی از تامین معاش خود محروم شدند و مغازه‌های آنها بدون هیچ دلیلی و بهانه‌های واهی مهرموم میشه. همینطور بهاییان هنوز از حق تحصیل محروم هستند و اجازه ندارن که در دانشگاه‌ها درس بخونن.
و خبرهایی از بازداشت‌های هفته گذشته. اتحادیه آزاد کارگران ایران از بازداشت 4 فعال کارگری در مجتمع نیشکر هفت‌تپه خبر داد. بازداشت شدگان یوسف بهمنی، حمید منبینی، ابراهیم عباسی و مسعود هیوری نام دارند. همزمان نگار مسعودی، عکاس و مستندساز، هم توسط مأمورین امنیتی در تهران بازداشت شد. او طی سال‌های گذشته از قربانیان اسیدپاشی‌ها عکاسی کرده بود. شبکه حقوق بشر کردستان هم از بازداشت فاروق عزیزی و عطا فتاحی، 2 شهروند ساکن شهرستان‌های اشنویه و مریوان، توسط مأمورین امنیتی خبر داد. عبدالله آسکانی، شهروند سنی و فعال مدنی ساکن چابهار، هم هفته پیش توسط مأمورین امنیتی بازداشت شد. از علت بازداشت و وضعیت هیچ یک از این افراد خبری در دست نیست. محمد جواد شکوری مقدم، مدیر عامل وبسایت آپارات، به خاطر انتشار یک ویدئو توسط یکی از کاربران این سرویس اینترنتی به 10 سال زندان محکوم شد. وبسایت آپارات مهمترین وبسایت اشتراک گذاری ویدئو در ایران است و گفته شده که اتهام مدیر عامل آن در رابطه با آپلود ویدئویی از یک مصاحبه با کودکان بوده که در آن مصاحبه‌گر از کودکان پرسیده می‌دانید چگونه به دنیا آمده اید و او به همین علت به اشاعه فحشا متهم شده است. و شارمین میمندی نژاد بنیانگذار نهاد خیریه جمعیت امام علی پس از 129 روز بازداشت با وثیقه ای 2 میلیارد تومانی آزاد شد. در تصاویری که از دقایق نخست آزادی او مقابل زندان اوین منتشر شده، شارمین میمندی نژاد برای راه رفتن از واکر استفاده می کند. در حالی که نزدیکانش می گویند او پیش از بازداشت هیچ مشکل جسمانی نداشت. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر شاد باشید و پایدار.